یعنی مثلا اون روزی 50 گرمی که باید اضافه بشه داره میشه، رشدش خوبه، رشدش طبیعیه. اینجا مراد چاق شدن و درشت شدن و اینهاست. به همین معناست وقتی که یک آدم بلند قامت درشت قوی رو میبینیم میگیم که یک جوان رشیدی بود، مثلا جوان رشیدی شده. رشید به معنای نیرومند به کار میبریم. این یه معنای رشده. یه معنای دیگر رشد که اون معنا مورد نظر ماست رسیدن به سن عقلیه. مثلا میگن که دختر تا به سن رشد نرسه نمیتونه ازدواج بکنه. یه بحث فقهی و حقوقیه که آیا به سن رشد رسیده یا نه، میتونه تشخیص خوب و بد رو بده یا نه. به این معنا رشد همین تشخیص راهه. یعنی این معنای دوم رشد که ما در زبان فارسی به کار میبریم که مراد ما از اون رشد جسمانی نیست بلکه رشد عقلیه، این نزدیک به همون معنای قرآنیه که قرآن رشید رو به کسی میگه که میتونه خوب و بد رو تشخیص بده، میتونه نفع واقعی خودش رو تشخیص بده. حالا این یک بحثی راجع به معنای رشد. بنده همیشه فکر میکنم که یکی از نشانه‌های بارز انسان رشد یافته این است که نفع آتی را بر نفع آنی ترجیح میده. ما غالبا در تصمیم گیری ها بر سر یه دوراهی هستیم، یکی انتخاب نفع آنی، دیگری انتخاب نفع آتی. آتی که دورتر حاصل میشه، دیرتر حاصل میشه. مثلا دکتر به ما گفته که فلان غذاها رو نخور. اشخاصی هستن که مرض قند دارن، دکتر به اونا میگه که شما شیرینی نخورید. خب این بیمار چشمش میفته به جعبه شیرینی، همه دارن میخورن، اینم هوس میکنه. نفع آنیش در اینه که این شیرینی رو بذاره توی دهنش، یه مثلا در 15 ثانیه نمیدونم چقدر طول میکشه در دهانش، لذت فوری و زود گذر شیرینی رو بچشه، به قول مولانا شهوت حالی، یک میلی پیدا میکنه به یک لذت زود گذر. اما از اون طرف یک گرفتاری و یک درد و رنج طولانی عایدش میشه، ضرری که این نفع آنی داره. همطور پیش خودش مردده، دستش میخواد دراز بشه به سمت این شیرینی، نفع آتی نخوردن رو با نفع آنی خوردن مقایسه میکنه. این یه مثال ساده و بدیهی، چنان که افتد و دانی، چنان که افتاده و دانسته ای. هر کسی بارها با این جور موارد سر و کار داره، خیلی اتفاق میفته. حالا مثالای دیگه‌ش هم زیاده. یه کسی هوس میکنه به یه گناهی آلوده بشه، اگر فکر کنه که ضررهای آینده ناشی از این گناه چیه و تصمیم بگیره که اون کارو نکنه، ما این رو علامت رشد یافتگی این آدم میدونیم. آدم رشد یافته آدمیه که نفع آتی رو به نفع آنی ترجیح بده. دو تا کلمه هست در عربی مثل همین دو کلمه عربی آنی و آتی، اونا هم همین معنا رو داره، یکی عاجل با الف، یکی عاجل با عین. عاجل با عین اسم فاعلی است که از همون مصدر عجل است، تعجیل و اینا. عاجل با الف از عجل به معنای مدته، عاجل با الف به معنای دیر به دست آینده است، دیر به دست آمدنی، و عاجل با عین به معنای فوری و آنی و زودگذر. یعنی عاجل با الف به همون معنای آتیه، به معنای آینده است، عاجل با عین به معنای آنیه. اون وقت میگن نفع عاجل رو باید بر نفع عاجل با عین ترجیح داد. آدم عاقل، آدم خردمند، آدم رشید کسیه که عاقبت بین باشه، که ببینه که امروز به خودش سختی بده باعث میشه که یه عمری آسوده باشه، ولی بعضی وقتا یه روز خوشیه یه عمر ناخوشی. این همون مطلبیه که در لسان مردم عوامم فراوان اومده. پشت بعضی کامیونا می نویسن یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. حالا به اون راننده پشتی داره میگه که یهو هوس نکنی که منحرف بشی به چپ، یه عمر پشیمون میشی، یا خودت از بین میری یا دیگران از بین میبری، میری گوشه زندان. حالا این تو جاده مثالش اینه، خیلی جاهای دیگه میگن از اون خط وسط منحرف نشو، یک لحظه هوسرانی. مثال عامیانه ترش همون مثال کوچه بازاری که قدیما میگفتن که یه سال بخور نون و تره، یه عمر بخور نون و کره. یعنی یه مدتی صرف جویی کن آقا جون تا بتونی خودتو ببندی، یک اصطلاح دوام و قوام اقتصادی پیدا بکنی، بعد آسوده باش. از ابتدای کار بخوای فوری اسراف بکنی به جایی نمیرسی. خیلی ها میرن تجارت میکنن، مثلا صادرات میکنن، خشکبار، میوه، چیزای دیگه، ببینن خارجی اقبال میکنه به این صادرات. بعد طرف برای اینکه فوری پولدار بشه میاد در بسته‌بندی یک جنسای نامرغوب غیر استاندارد رو غالب میکنه به اون خریداری که به این اعتماد کرده، و پیش خودش فکر میکنه که من دفعه قبل جنسو به این قیمت خریده بودم از داخل، این دفعه به نصف قیمت خریدم، به قیمت قبلی میفروشم، فوری پولدار میشم. یعنی یه نفع فوری رو مقدم میداره بر یک کار کاسبی دراز مدت. خب نتیجه چی میشه؟ جنس که میره اون طرف و خریدار باز میکنه، میبینه که کلا سرش رفته، دیگه معامله نمیکنه. یعنی این اومد با یک نفع فوری یک کاسبی مستمر رو از بین برد. هم به خودش لطمه میزنه، هم به یه ملتی لطمه میزنه. آدم ها هم اینطوری هن دیگه. ما یک کار از یه خارجی ببینیم، بسته به اینکه اون خارجی اهل کجا باشه، میگیم همه اهل اون کشور اینطوری هن. شما اگه الان یه گردشگر وارد کشورتون بشه، نگاه به رفتار اون میکنین. مثلا اگر از چین اومده باشه، بپرسن مردم چین چجوری هن، شما با دیدن یه نفر یا پنج نفر راجع به مردم چین از همینجا حکم کنید. این عادت هم مردم دیگه، یه مغالطه، یک خیلی عادیه. دیگران هم همینطور، به قول سعدی، چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را. نمیبینی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. یعنی اینطوری میشه. این یه نمونه مشخصی از رشید نبودن، از رشد نداشتن، نفع آنی رو به نفع آتی ترجیح دادن. حالا شما این مفهوم رو بگیرید براش مثال پیدا بکنید. هزارون مثال و نمونه در زندگی خواهید دید. کسی که درس نمیخونه، مثلا دانش آموز، میخواد همه سریال های تلویزیون رو ببینه هر شب، تمام مسابقات فوتبال باشگاه‌های اروپا رو ببینه، امشب رئال با بارسلونا، نمیدونم فردا شب با یوونتوس، لیگ آلمان، لیگ کجاست، از این اصطلاحاتی که میدونید ذهن همه رو پر کرده این روزا. هر شب باید تا 2 بعد از نصف شب و 1 بعد از نصف شب بشینه اینا رو هم تماشا بکنه، سرش هم دائم توی اینترنت باشه و چه باشه و بخواد همینجوری لذت ببره از تماشای بازی ها و مطلب و جوک و چیزهای دیگه. خب این نفع آنیشه، نتیجه چی؟ درس نمیخونه که. کسی که شب 2 بعد از شب بخوابه به قول بازاریا صبح کاسب نیست. این تو مدرسه هم که بره یا خوابالوه یا همش نشسته به معلم هم که نگاه میکنه، این تو فکر اون چیزاییست که دیشب دیده. خب میرسه به کنکور، بعد میره موقع اعلام نتیجه ببینه رتبهش مثلا 100,000 شده. یکی دیگر رو با این مقایسه بکنی که انضباط داره، خودشو کنترل میکنه، مهار نفس خودشو به دست گرفته، چیزایی که دوست داره فعلا میذاره کنار، میگه من این یه سال امتحان کنکورم رو باید برنامه ریزی بکنم. سر ساعت میخوابه، سر ساعت بلند میشه، میره سراغ این درسش، میره سراغ اون درسش، با برنامه کار میکنه، نتیجه میگیره. اون طرف میشه یه آدم بیکار کنار خیابون وایساده، به امر و زید هی مراجعه میکنه، آقا من بیکارم، آقا نمیدونم بیکاری بر من پیدا کنی. به خودش بدبینه، به خانوادش بدبینه، به دولتش بدبین میشه، به مملکتش بدبین میشه، 1000 مفسده، بیکاری، فقر، جهل، همه اینا میشه حاصل کار اون. این یکی یه آدم درس خونده موفقی میشه، هم خدمتگزار جامعه میشه، هم خودش زندگی آبرومندی پیدا میکنه. حالا این یه مثال باز جذابتر. بنده میخوام بگم همطوری لایه لایه پله پله این مثالا رو بیارید بالا تا برسیم در مقیاس ملی، در مقیاس ملی که ملت‌ها در چه شرایطی رشیدن، رشد خودشون رو نشون میدن و کدوم ملت‌ها رشد خودشون رو نشون نمیدن. من باز یه مثال ساده خیلی ملموس از رشد یافتگی و رشد نیافتگی بزنم. در رانندگی شما خیلی وقتا توی جاده ها به خصوص و توی خیابون های شهر دیدید که مثلا رابندونه اما سمت چپ ماشین نمیاد. خب عقلا، راننده های عاقل، راننده هایی که یه بهره ای از رشد عقلی دارن، اینا همه پشت سر هم دیگه وایسادن تا راه باز شه. ولی میبینید که یه باره یه رانندهی چشمش میفته به خالی بودن سمت چپ و هوس میکنه که از بقیه جلو بیفته. این در میاد از این خط ممنوعه وسط و میفته تو سمت چپ و گاز ماشینشو میگیره و میره جلو، به هوای این که حالا دیگه سر همه رو کلاه گذاشت و رفت مثلا از این 100 تا 200 تا ماشین جلو. خب چه اتفاقی میفته؟ یکی دیگه میگه اه نکنه که راه باز باشه و ما بی خودی مونده باشیم، این بابا عجب زرنگ بود. اینم میزنه بیرون، سومی هم میزنه بیرون، چهارمی هم میزنه بیرون. ببینید تمام اون سمت چپ که خالی بود پر میشه. وقت نتیجه چی میشه؟ اون ماشینایی که جلو گیر کردن و باید از اون سمت چپ بیان تا راه برای همه باز بشه، دیگه نمیتونن از سمت چپ بیان. یعنی این خیابون هم سمت راستش پر شده، هم سمت چپش پر شده. ماشینای سر چهار راه دیگه نمیتونن بیان و قفل میشه، همه بدبخت میشن. اون وقت ممکنه چند ساعت به جای چند دقیقه همه گیر بیفتن، اعصاب همه خراب، بنزین تلف شده، عمر تلف شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک آقا یا چند نفر هوس کرده که این نفع آنی حاصل بکنه، به جای اینکه مثلا یه ربع 10 دقیقه حد اکثر بنشینه تا این راه باز بشه، اومده انداخته به خط دیگه حالا یا بعضی ها از شانه خاکی جاده از سمت راست میرن بیرون گرد و خاک میکنن، اونجا رو هم شلوغ میکنن و رابندون میشه و قفل میشه، یا از سمت چپ میان. این اتفاق چقدر در شهر ما میفته، چقدر در زندگی میفته. مثلا دو تا خیابون هم عرض هست، یکیش رابندون دو طرف، یکی بازه. بعد میبینید که ماشینایی که از طرف مقابل میان، یه راننده وای نمیسته که این طرفی که بازه اقلا بیان برن، اینم میاد این وسط چهارراه میخواد مستقیم بره، راه اونایی که میتونن در جهت عمود بر او برن میبنده. این آدمی که رشد نداره، خودش گیر میندازه، بقیه هم گیر میندازه. اما اگه شما یه راننده ببینید که میبینه جلوش بسته است، وای میسته سر چهارراه که اقلا چهارراه رو نبنده تا بعد راه باز بشه. از این جور مثالا فراوونه. به در و دیوار نگاه بکنیم، علامت‌های بارز رشد یافتگی و رشد نایافتگی رو ما در جامعهمون، در زندگی خودمون، دیگران می‌بینیم، مثبت و منفی. عرض کردم حالا این در مقیاس ملی هم مهمه که یه ملتی آیا حاضره که یه مدتی به خودش سخت بگیره برای یه آینده آسوده یا نه. مثلا مملکتی ارز داشته باشه، نفت خودش بفروشه، دلار بگیره. دو جور میتونه با این دلار عمل بکنه. یکی این که دائم کالای مصرفی بخره، هی توی ماهواره تبلیغ مثلا لوازم آرایش بکنن، تبلیغ خوراکی بکنن، تبلیغ نمیدونم مبل و لباس و اینجور چیزا بکنن. یه ملتی هم همتش این باشه که هرچی پول داره بره صرف همین تزیینات مصرفی بکنه و مثلا لباس و غذا و اینجور چیزای مصرف شدنی. یه ملت دیگه فکر میکنه که نه، یه مدتی بهتره که یه محدودیت هایی رو بپذیره، یه سختی هایی رو تحمل بکنه، ولی در عوض سرمایه گذاری کنه برای زیرساخت های صنعتی که در دراز مدت این به سود کشور باشه، راه آهن بکشه در کشور. فرض بفرمایید بره سراغ صنایع دانش بنیان. الان یک تولیداتی هست در دنیا که یک گرمش قیمتش از یک بشکه نفت بیشتره و خیلی از ملت‌ها با صرف وقت، با تحمل، با کار علمی رفتن دست پیدا کردن به این نوع فناوری‌ها و دست بالا پیدا کردن نسبت به کشورهایی که نفت دارن. یه عده‌ام همینطور نفت زیرزمینی رو استخراج میکنن و در تولید انبوه به قیمت ارزون میفروشن، دلشون خوشه که هی برج درست میکنن تو کشوراشون. بعضی از مردم هم میرن میبینن مثلا فلان کشور کوچک برج 100 طبقه ساخته، بعد میگن ما عقب مونده ایم، اونا ببین به کجا رسیدن، فکر میکنن که این پیشرفته. اینا همه علامت رشد یافتگی و رشد نداشتن ملت هاست. خیلی مهمه این عاقبت بینی، فردا نگری، لحظه و امروز و اکنون رو صبر کردن به امید فردای بهتر. ما باید در مدرسه هامون به بچه ها اینجور چیزا رو یاد بدیم. یعنی معلم و مربی اون کسیه که بچه رو با این مفاهیم تربیت بکنه، همین اونا رو رشید بار بیاره به معنای عاقبت بین. اون وقت اینطوری یه ملتی میتونه ملت رشدی یافته بشه. و هیچ ملتی هم به سرفرازی نرسیده مگر اینکه یه دوران سختی رو سپری کرده. هر ملتی و هر آدمی اگه بخواد همیشه در آسایش باشه، هیچ وقت به آسایش واقعی نمیرسه. این بحث رو من تمام میکنم که بر اثر این بیت بود: عاقبت بینی نشان نور توست، شهوت حالی حقیقت، یعنی در حقیقت گور توست. بعد یه بحث دیگه ای میکنه مولانا به دنبال همین عاقبت بینی. میگه عاقبت بینی، عاقبت بینی که صد بازی بدید، مثل آن نبود که یک بازی شنید. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. میگه اون آدم عاقبت بین که خیلی تجربه داره، صد تا بازی دیده، پرده های مختلف، نمایش های مختلف، اتفاقات، تجربه ها، وقایع گوناگون دیده، این آدم عاقبت بینه. میگه این کار ممکنه این تبعات رو در پی داشته باشه. این کجا؟ اون آدمی که خامه، یک بازی بیشتر ندیده، اونم همینه که جلوشه. این دوتا رو مولانا با هم مقایسه میکنه. میگه این آدم بی تجربه خام که عاقبت بین نیست، از این یه نمونه مغرور میشه. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. حالا مغرور میشه دیگه، هرچی نصیحتش میکنن قبول نمیکنه. استاد میاد، آدمای با تجربه میان، میگن بابا این آخرش اینجاست، عاقبت نداره این کاری که تو میکنی. نه، اعتنایی نمیکنه. اون قدیما تو کتابای درسی ما این بود که در یه خانه‌ای یه باز بود، یه ماکیان، و این باز جاش روی دست صابخونه بود. خب باز شکاری جاش همینه دیگه. اون مرغ و ماکیان رو صابخونه میخواست بگیره، اینا فرار میکردن. دیدید دیگه، مرغ و خروس رو که میخوان بگیرن، اون بدبخت ها میدونن این ور، میدونن اون ور، پر میزنن، جیغ میزنن، قدقد میکنن. بعد این باز به اون مرغ خانگی، به ماکیان میگفتش که تو چرا این کار میکنی؟ چرا فرار میکنی؟ چرا نمیذاری که صابخونه تو رو بگیره؟ مرغ جواب داده بود که فرق من و تو اینه که من تا حالا صد تا مرغ سربریده به سیخ کشیده کشته شده دیدم، ولی تو یه دونه باز سربریده ندیدی. تو یه بازی دیدی به قول مولانا، من صد تا بازی دیدم. علت این که من فرار میکنم اینه که من میدونم که پشت سر این دویدن و گرفتن ها چیه. اینم یادآور این بیت مولاناست که عاقبت بینی که صد بازی بدید، مثل آن نبود که یک بازی شنید. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. سامریوار آن هنر در خود چو دید، اوز موسی از تکبر سر کشید. اوز موسی آن هنر آموخته، و از معلم چشم را بردوخته. لاجرم موسی دگر بازی نمود، تا که آن بازی و جانش را رو بود. میگه یه نمونهش سامریه. سامری یه هنری داشت، یه فنی بلد بود. خب چیکار کرده بود سامری؟ سامری از بنی اسرائیل بود، از کسایی بود که موسی در بین اونا ظاهر شده بود به پیغمبری، معجزات خودشو به اینا نشون داده بود، اینا به دین موسی ایمان آورده بودن. بعد حضرت موسی رفت به کوه طور یک مدتی برای عبادت. وقتی برگشت دید که این سامری آمده یک گوساله طلایی درست کرده و یه مقداری طلا رو برداشته، ذوب کرده، یک گوساله بزرگ درست کرده و یه فناوری هم تعبیه کرده در این گوساله که ازش صدا خارج میشه. حالا چی بوده؟ حدس مختلف میزنن. قرآن میگه اجلون جسدون لهو خوارون، یعنی یک گوساله، یه هیکلی که صدا هم داشت. بعد یه عده زیادی از مردم هم جمع شدن دور این گوساله سامری، به جای خدای نادیدنی این گوساله رو دارن میپرستن. این قصه سامریه که دیگه مثل شده. سامری هر کی تو هر جامعه ای میاد با شعبده بازی و با تبلیغات مردم رو از یه حقیقتی منحرف و منصرف میکنه، این میشه سامری اون امت. سامری در واقع نماد این شیوه شده. حالا مولانا میگه که این آدمی که مغرور میشه، سامریوار آن هنر در خود چو دید، اوز موسی از تکبر سر کشید. کافر میشه به موسی، از خودش میشه یک کسی و مردم رو دعوت میکنه به این که به این گوساله ایمان بیارن، دکونی وا میکنه برای خودش. اوز موسی آن هنر آموخته، اصلا این توانایی رو سامری از موسی کسب کرده بود. اینجا اشاره به یه نکته رمزیه که در قرآن هم آمده که به سامری میگن که تو از کجا توانا شدی به یه همچین کاری؟ میگه فقبض تو قبضتن من اثر رسول، من از جای پای پیغمبر یعنی موسی یه چیزی برداشتم و اون رو در کار کردم. یعنی گویی یه کیمیایی از همون نبوت به دست این افتاده بوده که این با اون تونسته اون گوساله رو درست کنه. بعد میگه اوز موسی آن هنر آموخته و از معلم چش را بردوخته. حالا که از موسی اینو یاد گرفته، حالا جلو معلم خودش وایساده، دیگه به معلم خودش اعتنا نمیکنه. چش بردوختن یعنی چشش بسته به معلمش، به معلمش دیگه اعتنا نمیکنه. لاجرم موسی دگر بازی نمود، تا که آن بازی و جانش را رو بود. اون وقت موسی اومد چیکار کرد؟ اومد اون گوساله رو آتش زد و نمیدونم خاکسترش هم برباد داد و بساط سامری رو جمع کرد. موسی اومد یه فن دیگه ای زد، یه بازی دیگه ای، یک طراحی دیگه ای کرد و اون بازی و جان گوساله و سامری و همه رو گرفت. یعنی این دکان رو تخته کرد و آبروی سامری رفت. این مثالیست که میزنه. اینجا بنده یاد یه قصه ای افتادم از گلستان که یک کسی یه فنی رو از کس دیگه یاد بگیره، بعد مدعی معلم خودش بشه و ادعای برتری بکنه به معلم خودش. این مفهوم رو سعدی در قالب یک حکایت شیرین میاره. حالا خوبه که توجه کنید که سعدی و مولانا معاصر هم بودن. یعنی اون موقعی که مولانا در قونیه مشغول سرودن مثنوی بوده، سعدی هم در شیراز داشته گلستان رو تألیف میکرده. اینا هم روزگار بودن. البته ما هیچ سند تاریخی که مولانا و سعدی همدیگر رو دیده باشن در دست نداریم، ولی جالبه که ببینیم یه مطلبی که سعدی میگه مولانا به چه زبونی میگه، سعدی به چه زبونی میگه. یه بزرگ دیگری هم که با سعدی و مولانا هم دوره بوده هم عصر بوده خواجه نصیرالدین طوسیه، اونم معاصر